همه اینا تلمبار میشه روی هم، یک جا جوابش رو میگیری،
یه بار بگیره کارت، دفعه ششم دفعه هفتم بگیره هم.
هیچکس قول نداده تو اولین اقدامت بهت بگم که کاپ طلا رو بدم بگم موفق شدی.
به این میگن فست فود.
خب سلام عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی سوخت جت. امروز تو اولین ویدیو پادکستی که داریم در خدمت مهمون ویژه و بی‌نظیرمون آقای فخار عزیز هستیم. جناب فخار خیلی خوش اومدین، سپاسگزاری که دعوت ما رو پذیرفتین و افتخار دادین امروز در مجمع ما حضور داشته باشین. اگه معرفی کوتاهی میخواین داشته باشین با شنوندگان و بینندگان ما در ارتباط باشین.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان و دوستان گرامی و رنه عزیزم که بسیار خوشحالم که الان اینجا هستم و در کنار دوست خوبم و جوان آینده دار کشورمون خدمتتون هستم.
مرسی جناب فخار. میدونم خیلی سرتون شلوغه، الان هم به من گفتین دلایلش چی بود، ولی سعی میکنیم خیلی خلاصه، کوتاه و کاربردی جمع کنیم پادکست رو که هم یه آموزش مفیدی باشه و هم یه گپ و گفتگو به یاد ماندنی داشته باشیم با هم دیگه.
ممنون.
خب دیگه نیاز به معرفی فکر کنم نیست. بنیانگذار رستوران زنجیره پدر خوب و رستوران های دیگه یا توی صنعت غذا کارهای دیگه هم اگه انجام دادید میتونید معرفی کنید.
بله، من حالا مجموعه که من خودم از قدیم من یه تعریفی بکنم، کارهایی که توی بحث بیزنس کردم، یه فوتبالیست بودم تو تیم پرسپولیس شاهین پورا و یه مقطع تیم ملی نوجوانان جوانان بازی کردم، بعد یه مقطعی توی کار فرش رفوگری و کار شناخت فرش رو و نقش و نگارش کار میکردم، بعد خدمت رو تو صنعت مرغداری ورود پیدا کردم و یک بار تو زندگی برای یک نفر کار کردم که تو اون مقطع بود که مرغ اجداد بود و که یک ششم مرغ و جوجه ایران رو تولید میکردیم. تو کار صنعت سینما و تلویزیون و کار خبرنگاری ورود پیدا کردم من و یه دو سه سالی تو اون مقطع یه کارایی کردیم تو سالهای مثلا 77-78 که الان بعد از چند سال دوباره شروع کردیم، حالا یه کارای جدیدی دارم انجام میدم. و تو صنعت رستورانداری هم که رستورانای حالا گادفادر پدر خوب، شلتو، کارن، آلپاچینو رو ما رو اندازی کردیم. الان توی اسپانیا هم که یه برندو داریم راه اندازی میکنیم، انشاءالله به زودی چند تا چیرینگیتو داریم راه اندازی میکنیم، اونجا هم یه حرکتایی انجام میدیم و الان دوباره توی ایران هم حالا چند تا فود کورت و یه مجموعه بسیار زیبا تو خیابون نیاوران تو مجموعه بزادمون خارج داریم کارهای خوبی انجام میدیم که حالا
چقدر خوبی چقدر دیگه. الان بیشترین شعبی که داره کدوم مجموعتونه؟
ببین رنه جان، من حدوداً 437-8 رستوران تا الان راه اندازی کردم. ما از سال 94 به این ور بخاطر یه سری مسائلی که حالا توی بحث مالیات ارزش افزوده برای کل فرانچایز های کشور ایجاد شد، ما رو یعنی تمام فرانچایز ها به دلیل اشتباهات حالا مدیران دولتی تو بخش مالیات و حالا کارشناسی نشده بود سری کارا، تمام فرانچایز ما تو کل ایران از بین رفت. ما الان 11 تا شعبه تو پدر خوب متاسفانه بیشتر نداریم و خدمت رو از کنم شلتوک هم که الان 2 تا فعال داریم، یعنی عملا به حداقل مقطعی هستیم که همون تایمی بودش که ما گفتیم باید چراغ خودمون رو خاموش کنیم تا فیوز نپره. الان چراغ خاموش کردیم، حالا تو همین مقطعی که حالا این ویروس بیولوژیک ایجاد شده و این چنین کاری رو داریم که الان انجام میدیم که یه عقب نشینی تاکتیکی کردیم، ولی اتفاقای خوبی داره الان به زودی داره میفته و یه سری کارهای بزرگ داریم انجام میدیم انشالله با کمک شما دوستان عزیز.
در خدمت شما هستیم. ما یه موردی رو من یادم توی لایو بهش اشاره کردین، یه لایوی هم داشتیم با هم دیگه و توی اون لایو خیلی جالب بود، گفتین که من اگه الان برگردم به گذشته به جای کمیت روی کیفیت تاکید میکنم و سعی میکنم به جای اینکه رستوران های بیشتر یا تعداد بیشتر، تعداد کمتر ولی کیفیت بی‌نظیرتری رو ارائه بدم. یکی از دلایل اینکه شعبتون رو کمتر کردین میتونه این باشه؟
100%. ببینید من به یه جایی رسیدم که الان به یه مقطعی که من از سن 40 سالگی که رد شدم، مثلا لایف استایل و تفکر و ذهن خودم عوض شد. یعنی یه زمانی خیلی دوست داشتم که آقا دوست داشتم رو تعداد کار کنم، دوست داشتم مثلا شاید چجوری به شما بگم، هی دوست داشتم هر روز 4 تا سازمانیمو اضافه بکنم، خیلی این یه پارتیزان بودم، میرفتم تپه های مختلف رو فتح میکردم. متاسفانه یه باگی بین من و پشتیبانی ایجاد میشد. این یکی از بزرگترین موزل های من بودش که آقا من وقتی میرفتم تپه ها رو فتح میکردم، گروهی که پشت من بودن خیلی از من عقب تر بودن و این باعث میشد که این باگه لطمه به برند ایجاد بکنه، لطمه به کیفیت ایجاد بکنه. و عملا ما ببینید توی ایران رابطه کمیت و رابطه کیفیت رابطه معکوسیه. ببینید این صحبتی که من دارم میکنم کاملا فنیه و کسی داره این صحبت رو میکنه که کاملا لمس کرده. ببینید رابطه کمیت و کیفیت، وقتی که شما کیفیتت بالاست کمیتت پایینه. یعنی مثال میگم، شما یک شعبه وقتی که دارید یک رستوران دارین، عملا روی کمیت کار نکردی، روی کیفیت و یه محصولی داری درست میکنی که فرشه. آره. آماده است، هر روز هم همونجا داری تولید میکنی.
درست.
حالا این وقتی تعدادش زیاد میشه، کمیت همینجوری عین یه حل کلنگ میمونه. این کمیت اینجوری میادش بالا، کیفیت همینجوری میادش پایین. یعنی شما مثلا میری شعبه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، اینجوری میشه دقیقاً. یعنی شما بعد ببینید وقتی که ما اومدیم رفتیم رو مثلا شعبه دهم به بعد رو من رد کردم، رفتیم رو کیترینگ. رفتیم رو تولید کارخونه‌ای، یعنی تولید انبوه. تو کیترینگ خودمون تولید کردیم و عملا پخش میکردیم، ولی اون چیزی که ما توی واحد خودمون یا شف خودمون تولید میکرد، همون لحظه نون رو تولید میکرد. ما نون رو آوردیم توی کارخونه پخش میکردیم، سالاد رو آوردیم توی کارخونه و سس های مختلف مثلا یا ادویه ها، کوتینگ های مختلف رو آوردیم توی این سیستم و به همه فرمول دادیم و هر کس هم اومد حالا دستکاری هایی که حالا شعبات من اومدن انجام دادن، فرانچایز اومدن حالا توی ایران به این صورت. ببینید شما مکدانلز یا مثلا سابوی، برگر کینگ، اینا رو همه رو بله KFC رو نگاه بکنید توی دنیا، اینا کوالتیشون یا تمام محصولاتشون یک نواخته. بعد شما منطقه‌ای میان عمل میکنه، حتی میان مثلا شما تو آسیای جنوب شرقی میان نسبت به ذائقه اون کشور، مثال میگم نسبت به اون محدوده و نسبت به اون لوکیشن میان طراحی. مثلا شما تو هندوستان مثلا KFC بیشتر توی بحث اسپایسی کار میکنه و اسپایسی. آره. مثلا الان شما اون رو توی مثلا ایران بیای بزنی یا مثلا توی اروپا بزنی کسی نمیخوره. مثلا یه وحشتناکه نسبت به ذائقه آدم ها میان کار میکنن. بعد داستان فرانچایز ببینید یه داستانیه که امنیت مواد غذایی رو برای شما تضمین میکنه.
دقیقا.
و که ببینید شما خیالت راحته. میدونید مثلا من رفتم بالی، رفتیم یه منطقه مثلا یه جایی رو تو بالی رفتیم دیدیم و 10 رستوران ما رو بردن این وسط، یکی مکدانلز بود وسط اونا، 9 برندهای محلی بود.
درست.
با بچه‌ها رفتیم اونجا و گفتم بریم مکدونالد. آقا یه خانم برای گفت تو که مکدونالد خوشت نمیاد که میگه. گفتم بابا ولی ما الان تو این ور دنیا تنها غذایی که میدونیم سالمه ما رو مسموم نمیکنه اینه.
آفرین. دقیقاً.
توجه میفهمید بحث امنیت مواد غذایی. درست. و بحث منتالی زه. ببین شما مکدونالدز داره هی هر روز داره تغییر میده خودشو. آقای ریکراک وقتی که شروع کردن ایشون رستوراندار نبود، ایشون یک ملاک بزرگ، یک کشاورز بزرگ.
ایلا.
و یک آدمی بودش که رو بحث فرانچایز مدل بیزینسی جدیدی رو در دنیا ایجاد کرد.
فکر کنم اولین بار ایشون بودن که اصلا فرانچایز رو مطرح کردن.
بله. ببین اصلا برادران مکدونالدز و یا اینا ایشون آوردشون بالا. ایشون دستگاه فروش بود.
دستگاه آب بگیری.
آفرین. دست مثلا اومد به اینا دستگاه برگر فروخت و دستگاه هایل مختلف فروخت و همینجوری عملا اومد این خرید این رستوران از این بندگان خدا و برادران مکدونالدز رو دیگه شروع کرد و یک مدل جدید بیزینسی جدیدی رو تو دنیا ایجاد کرد که اگه شما نگاه کنید کوکاکولا اومد باهاش جوینت ونچر شد و اومد با هم اومدن بزرگ شدن مدل های بیزینس. ببینید الان شما اومد مکدونالدز 36,000 شعبه تو کل دنیا داره. عدد وحشتناکه. ببین شما بحث صنعت کشاورزی نگاه بکنی، الان مکدونالدز اومده مثلا زمین‌های بزرگی رو برای کشت سیب زمینی، دامپروری، بحث گوشت، بحث حالا کوتینگ‌های مختلف،
خودش دیگه از تولید اولیه گرفته تا فرایند و پروسس و همه اینا رو خودش داره انجام
میده. زنجیره رو داره، یک زنجیری گرفته است که دونه دونه اینا به هم وصله و یک اتفاق خیلی خوبیه و الان شما نگاه بکنید هر روز داره تغییر میکنه. یکی از بزرگترین ملاک‌های دنیاست. اصلا مدلش چیه؟ مثلا کسی میگه آقا من نمایندگی مکدونالدز رو میخواد، میگه آقا اشکال نداره، ملک تو به من معرفی کن. آها. ملک رو معرفی میکنه، این ملک رو میاد به نام مکدونالد میزنه، مکدونالد میاد 5 سال حق استفاده از برند رو میده، بعد از 5 سال که قرارداد تموم شد ملک مال ایشونه و ادامه میده.
آها.
شما ببینید چه مدلی داره کار میکنه، یعنی طوریه که طرف ملکشو که میذاره بعد 5 سال پول دو تا این ملک رو در میاره، یعنی روی گارانتی کرده تضمین و روی بحث فروش طرفا. فروش هم گارانتی میکنه ایش، اینقدر میگه ما قدرتمندیم. بعد رو بحث لوکیشن بسیار موقعیت ها رو درست انتخاب میکنن.
منم دیدم مثلا مکدونالد جاهای الکی نیست، یعنی هر کجا که مکدونالد هست بهترین نقطه و در دسترس ترین نقطه برای اون.
آفرین. شما ببین لوکیشن ها رو به درستی انتخاب میکنه. و یعنی شما نگاه بکن هر جایی که اینا میان انتخاب میکنن شک نکن موقعیت بسیار خوبی رو داره،
فکر شده است.
آفرین. بعد مثلا مک درایو شما نگاه کنید، مدلش و مدل بیزنس پلنش و بیزنسش اصلا
درایو ترو دیگه.
آفرین. میری اونجا قشنگ میز تاچ میکنی با ماشین میری تا ببین توی تایمی که دارید از اون ور منو انتخاب میکنی، یه ذره تا انتخاب میکنی پول همونجا پرداخت میکنی تا 10 قدم جلوتر میرسی غذا تا بهت میده. به این میگن فست فود. خیلی مهمه شما تو این تایم با ماشین، ولی آدما رو داره تنبل میکنه دیگه. حالا یه حالا مدل هاش مثلا شما ساعت 12 شب به بعد دیگه رستوران ها باز نیست، مک درایو بازه، میری اونجا انتخاب میکنی منیو رو. حالا بعضی مثلا 12 شب به بعد حالا
آره مثلا کارش بعدش اومده از این غذا بخوره.
حالا ما الان داریم در مورد این محصول این مدل داریم عوض صحبت میکنیم. حالا مدل های بیزینس هر روز داره عوض میشه. شما خود الان داری حس میکنی مثلا ما الان تو ایران مدل موفق بیزینسی رو ما الان نام ببرم اسنپ مثلا. شما اگر نگاه بکنی الان این مدل یه مدلی اومد پیاده کرد که بحث SWOT رو که میدونید از تهدید شما به فرصت باید تبدیل بکنی کاراتو بیزنستو، یا نقاط ضعفتو به نقاط قوت باید تبدیل بکنی. بحثی که الان من دارم اینه که اسنپ اومد در این شرایط کرونایی که آقا همه بیزنس ها تعطیل شده بود اومد از SWOT اومد
استفاده کرد
رفت جلو و اومد به جایی رسید که آقا اومد گفتش که آقا تو خونتون بشینید منیو جلوتونه، اوردرتو میدی، رستوران ها رو میدی، اشتباهاتی هم در کار هست و اشکال نداره، دیکته نانوشته غلط نداره، دارن مینویسن غلطاشو باید بگیرن.
آفرین. آره
توجه میفهمید. من الان چند وقته دارم اینا رو رصد میکنم تو کل دنیا. حالا مثلا همین اسنپ اومد رو بحث حمل و نقل اومد کار کرد، یه کپی برداری خوبی از اوبر کرده بودن دوستان دیگه، ولی چون اولین در ایران بودن شما بعد از اون دیدین که تپسی و ایکس و ایگرگ و فلان اومدن همه اینا جلو، ولی هیچ موقع اسنپ نشد. شما میخواهید تپسی بگیرید میگه آقا اسنپ. آره. طرف الان تو برنامه خبر داره صحبت میکنه میگه آقا تاکسی های اینترنتی اسنپ.
آره اصلا شده یک تکیه کلام، یک چیز معرف، یک اصلا صنفی.
بله این اتفاق توی دنیا مگر نگم بخوایم مدل موفق بیزینسی رو نگاه کنیم به آمازون فرش من باید بیام به شما پیشنهاد بدم که اینو بررسی بکنید. آمازون فرش ما چیکار کرده با هواپیماهای بدون سرنشین که همون پهپاد که ما میگیم. آره. اومده سفارش های شما رو با پهپاد میرسونه. یک اتفاق خیلی جالبی این هم ببینید، البته تو ایران به خاطر مسائل امنیتی این اتفاق نمیتونه بیفته. من در جریان هستم که چندین شرکت اومدن چنین کارایی کردن، ولی اومده این آمازون فرش هم اومده چنین طراحی رو کرده و چنین کاری رو داره میکنه. و توی بحث کلی که الان من دارم اینه که آقا از بالا اگر بخوایم نگاه کنیم مدل های بیزینس، رفتارهایی که الان داره برای سیستم ها و برای فروش داره انجام میشه عوض شده. و شما باید ترجیحاً به خاطر حالا لایف استایل ماها داره عوض میشه دیگه.
دقیقا.
شما با این اتفاقاتی که داره انجام میشه آقا شما پرداختت رو شما باید مدلش عوض کنی. مثلا من الان توی اروپا خیلی راحت، مثلا یکی از بانک های من ING با 2 تا کلیک الان به شما نشون میدم، 2 تا کلیک ING میاد رو صفم.
دقیقاً.
توجه می‌کنی از بغل هر چیزی که رد میشم پرداخت میکنم. یعنی شما دیگه عملا این بحث تاچ و بحث اینی که رمز رو شما بدی آقا بزنن تو آقا اینا تموم شد دیگه، دوره این کارا تموم شد. شما نشستی تو خونت، شما الان یک آیفون اومده چی به شما میده؟ یه گوشی تلفن نیستش که، یک دنیاست، یک عشق. به شما چی داره میده؟ آفیس داره بهت میده، تلویزیون داره بهت میده، ماهواره داره بهت
رادیو میده.
رادیو به شما داره میده، تاکسی تلفنی بهت میده، بازی داره بهت میده،
ارتباط با دوستان، همه
اصلا
چیز.
شما هر چیز پرینتر، اصلا چی بهت بگم؟ شاید بگم هزاران مدل الان توی این داری الان استفاده میکنی، ولی قانون 70-30 رو ما توی این 30% ما مسائلی که الان تو زندگیمون استفاده میکنیم استفاده میکنیم، 70% استفاده نمیکنیم. یعنی ما از 70% داراییامون استفاده نمیکنیم که میرسیم به موبایل. پس ما میرسیم میگیم آقا این موبایل لامصب یک دنیاییه برای ما. اومدن قبلا ما با تلفن یه دونه صحبت میکردیم تمام، نهایتا یه بازی، دو تا دونه بازی، یعنی بازی الکیام مثلا
چهار تا جوک هم اس ام اس میکردیم و دیگه میشد تفریح
عالی. ولی الان دنیا عوض شده.
اصلا با همین گوشی تلفن موبایل، من بارها گفتم بچه های دبستانی دبیرستانی راهنمایی، حالا فکر کنم الان پنجم ششم هفتم اینجوری شده دیگه، راهنمایی دبیرستان هست شده، اینا با یه گوشی موبایل الان دارن درآمدزایی میکنن. یعنی من یادم اگه ما میرفتیم مدرسه، درآمدزایی یعنی اینکه یا مدرسه یا کار. مثلا اگه میتونستیم دوران مدرسه کار کنی،
بله،
یا بعد میرفتیم مدرسه یا بعد کار میکردی. الان چیکار کردن؟ این گوشیه که اومده طرف با یه اینستاگرام، با یه وبسایت، با یه اکانت اصلا تلگرام درآمدزاییشو داره شروع میکنه.
بله
با همین راحتی.
نه مدلای بیزنس که عوض شد. من بچه من 5 سالش از من بهتر موبایل بلده.
تموم شد رفت.
باورت نمیشه من اینستاگرام هنوز کامل خودم بلد نیستم. خیلی چیزا رو اصلا بلد نیست. یعنی الان مثلا میخوام یه ادیتی بکنم، یه سری حوصله‌شو ندارم. ولی الان من دخترم مثلا میشینه تق میره تو ته یه کارهای عجیب غریب میکنه. من مثلا میگم آقا ببین بچه این عوض شده دیگه. قدیما مثلا مادرای من چند روز پیش انیمیشن دیدم که آقا مولانا مادر بچه‌ها رو می‌گرفتن می‌آوردن تو خونه از تو زمین فوتبال و آقا داشت تو کوچه بازی می‌کرد. حالا الان بچه‌ها میگه بابا کامپیوتر دستش اینجوری
بله شما رو بازی کن.
آره میگه برو این بعد دیگه. ببین ما باید مدل‌ها رو ببین. الان در مورد اعتیاد داشتیم، در مورد هر موردی داشتیم صحبت می‌کرد. هر انسانی نباید روی چیزی اعتیاد داشته باشه. ولی ما
اعتیاد فقط به مواد مخدر نیست، حتی همین گوشی موبایل هم باشگاه ورزشی من حتی میگم میتونه اعتیاد آور باشه. بله. افرادی هستن که اصلا نمیتونه کنده بشه از باشگاه ورزشی، فکر میکنه همه چی اینه.
دقیقاً درست میگم. من بحث آخه بعضی به رانندگی اعتیاد دارن، بعضیا به درس خوندن اعتیاد دارن.
دقیقاً
ما باید همه چیمون نرمال باشه. به نظر من، نظر شخصی من اینه که ما باید یک انسان تمام اعضای بدنش از سر و دست و پا باید یکسان باشه. مدل هامون و شکلمون، شکل ظاهرمون، همه باید سایزامون یکی باشه. اگه یهو کلمون گنده باشه، یه دستمون بالا باشه،
تناسب باید حس بشه.
آفرین
آقای فخر. خیلی از دوستانی که این لایو رو گوش میدن راجع به مکدونالد صحبت میکنیم، راجع به کسب و کارهای بزرگ فرانچایز صحبت میکنیم، شاید فکر کنن خیلی دور از ذهنه یا خیلی ازشون فاصله دارن. به خاطر همین میخوام ببینم که اون روزی که شما اولین شعبتون رو راه اندازی کردین، یه خود از اون دوران بگید. من میدونم خیلی وقت گذشته از اون تاریخ و شاید مثلا کامل حضور ذهن نداشته باشی چه اتفاقی افتاد.
من حضور ذهن دارم، قشنگ اینقدر تکرار کردم. همیشه من به گذشته خودم میرسم، همیشه اونو فراموش نمیکنم. رنه جان، هیچ موقع آدم بعد گذشتهش رو فراموش نکنه. من یکی از حالا حسنایی که دارم بعد از روابط عمومی، عشقی که دارم، اینه که گذشتهمو هیچ موقع فراموش نمیکنم. چون آدم برگرده به گذشته، خدا رو شاکره و میگه آقا دنیا اگه می‌خواست تقسیم بشه، این چیزی که الان من دارم به هم نمیرسید. بله. در مورد گذشته اگه میخوای صحبت،
آره میخوام اولین شعبه‌ای که راه اندازی کردید رو راجبش برامون صحبت کنید. چه اتفاقی افتاد؟ چه کارهایی انجام دادید؟ اصلا چی شد که رفتید به سمت راه اندازی یک شعبه؟ سخت بود؟ آسون بود؟ چه چالشایی داشتید؟
من از یک سال قبل از اینکه اولین شعبه هم، چون من داستان زندگیم خیلی جاهالا تو درست یا غلط نوشتم، ولی خیلی جا درستش خودم، اون چیزی که از زبان خودم میادش. بعضی ها مثلا اومدن کتاب از من درست کردن به اشتباه، حالا نمیگم دروغ، به اشتباه نوشتن، به خاطر اینکه مثلا حالا اون کتابه حالا اسم کارآفرین و اسم مثلا حالا بزرگان، حالا اتفاقایی که برای ما افتاده. ولی این چیزی که حالا من یک سال قبل از اونو براتون یه عقبگرد میزنم براتون که فیدبک اونو داشته باشیم. ببینید، من یه مرغداری داشتم ورشکسته شدم که عرضم بر حضورتون توی مرزن آباد بود. خدمت میخوای از یه ذره عقب‌تر از اولش بیام؟ بذار بیام که اینا همش خیلی جالبه. ببینید من فوتبال بازی میکردم، پرسپولیس بودم، بعد 4 سال تیم شاهین بودم و اومدم تیم پورا قهرمان باشگاه تهران بودیم. آیا ابوطالب ما رو تیم ملی دعوت کرد و ما اواسط فصل بود، ما یه لطمه‌ای به بدن من خورد و یه ضربه‌ای به شکم من خورد و فتح ناف من پاره شد و مینیسک پام ضربه خورد و دکتر عملا گفت نه بعد یک سالی فوتبال بازی کنیم. حالا خوشبختانه این اتفاق برای من افتاد، میگم خوشبختانه که شاید فوتبالی شده بودم شاید یه سری کارهای رو الان انجام نمیدادم. بعد ما رفتیم سربازی، از بالا افتادم پایین. دیدی که آقا شما از اوج حالا محبوبیت روزنامه عکس تو میزنه، حالا
اینجا زمین رو باید تی بکشی،
زمین خوبه، دستشویی باید میشستیم، آقا دوتا حرف زشت پد میزنم بشین پاشو بهت میدم. آقا گذشت و دو ماه آموزشی اینجا بود، یه لب مرز شوروی بود اون موقع، آسلاندوز یه دهی بود به نام آسلاندوز، اونجا دو ماه بود، هیچ آدم اونجا نبودش که اصلا، یه خاکی وسط بر بیابون. عرضم بعد دو ماه اون که ما رو چیز کردن و ما فرستن تو آذربایجان غربی و ارومیه و 6 ماه تو راهنمای زندگی بودم، آقا یه کاری کردیم و یه جای خوبی افتادیم دیگه، لباس شخصی شدیم و بعد از اون از سربازی که تموم شد بهترین دوران زندگیم اون بودش که تجربیات خیلی خوبی، یعنی واقعا شلاق خوب زندگی اونجا خوردم. اومدیم بیرون و پدرم تو کار سینما و تلویزیون بود و ما رو بردش، یکی دو سالم تو همین کار خبرنگاری و سری کار، یکی دو تا سریال بازی کردم و یه کارم مدیر تولید بودم و بعد یه کارم تهیه کردیم و یه سری کار فیلم کوتاه ساختم و اینا. دیدم جنس ما جنس سینما و تلویزیون نیست،
هنری زیاد
نه، نه. دیدم ارزام نمیکنه. اومدیم بیرون و رفتیم تو کار صنعت مرغداری و یه حاج آقا زارعی بود که پدر معنوی من، همیشه دعاگوشون هستم، خیلی درسای بیزنسی رو ازش یاد گرفتم، یزدی خیلی خوب. بعد اومدیم پیش ایشون و روز اول اصلا من مرغ و جوجه رو فقط خوردنشو بلد بودم. رفتم توی سیستمی که فقط خطکشی نتقشن آچار جلو بود، جدول بندی میکردم، آمار هچ و ست و اینا رو میزنم مینوشتم. ست چیزی بودش که تخم مرغایی که تو دستگاه میخوردن، هر چیزی که تخم مرغایی که میمدن بیرون. ما کارمون این شده، بعد 15 روز شدم مدیر فروشون شرکت، 1,000,000 جوجه هفته ای من میفروختم. یه بچه 20 خورده ای ساله.
چی باعث شد که موفق بشید توی این کار؟
من فروش تو خونمه، من اصلا من شما دارم میگم من، حالا این کلمه خوبی نیست، حالا باب شده تو زبون من، فروش تو زندگی، اصلا شما هر چیزی رو به من بدی باید میفروشم. من یه کتاب دارم ارتباط در یک دقیقه، شما هر چی رو به من بدی برات میفروشم، هر آدمی هم بدی تو یک دقیقه باش ارتباط برقرار می‌کنم. این قدرت خداوند به من داره که، و این ارثیه که از پدرم من و پدر بزرگم به ارث بردم. تو خونمونه، ما همیشه دوست داریم تو خونمون آدما زیاد باشن، سر سفرمون آدما زیاد باشن، دور و برم شلوغ باشه. مثلا دوست دارم از من به آدما، هی من سرویس بدم، نه اینکه از کسی بیام سرویس بگیرم. یه چنین همیشه دوستان دور و برم آدما خودم من بهشون سرویس بدم. این اخلاقی حالا تو خونمه. بحث فروش بودش که آقا ما آقا اومدیم و عملاً من در دانشگاه اصلا من زبان و ادبیات فارسی خوندم. همون زمان هم من بعد از سربازی دانشگاه 3-4 بار قبول شدم نرفتم، بحث فوتبال بود. بعد از اون زبان و ادبیات فارسی قبول شدم، آقا ما میرفتیم اقلید فارس اونجا، من در دانشگاه پنجشنبه جمعه هم اونجا بود، چهارشنبه از سوار اتوبوس میشدم، جمعه عصرم برمیگشتم، شنبه هم سر. یعنی عملاً یه کاری رنه جان میکردم که اصلا عجیب غریب. هنوز یادم درس و خونه. ببینیم درسه به درد من عملاً نخورد. حالا شاید بعضی ها بگم آه چی داره میگه، ما الان میگیم فرهنگ غلط مدرک‌گرایی، ما ازش باید فاصله بگیریم، الکی به زور این نیام بکنیم تو مغز یه نفر که آقا من الان دو تا ست ام بی ای دارم، دو ست دی بی ای دارم، ولی من نه دکترم نه مهندس، من شهرام فخارم. توجه میفهمید، من هنوز به خودم نمیتونم بگم کارآفرین، در حالی که 79,000 شغل تو کشور ایجاد کردم. ادعا ببین الان من نه سخنرانم، نه سخنران انگیزشیم، نه دکترم، نه مهندسم، من شهرام فخارم. تازه به این مرحله در سن 45 سالگی که رسیدم تازه فهمیدم هیچی نمیدونم، هر روز باید یک چیز جدید یاد بگیرم. از شمای جوون، از بچه خودم، از بعضی آدم باید هر روز اطلاعات علمیشو بروز بکنه، اپگرید بکنه. شما نکنی محکومی به فنا و شکست، من الان رفتم تو اروپا دارم زندگی میکنم، میبینم مدل ها به چه صورته. حتی در کشور ما خیلی چیزا قوی تر از اروپاست. به شما من قول میدم جوانای ایرانی بسیار ایکیو بالایی دارن، یعنی هوش هیجانی قوی دارن جوانای ایرانی. یعنی من جوانای ایرانی رو دارم میبینم لذت میبرم. و توصیه من الان به تمام جوانا اینه که یه ذره باید مراقب باشن، بیشتر به واقعیت ها پی ببرن و تاکید بکنن به واقعیت ها و دنبال فیک بودن نباشن.
روی این موضوع من یه بحث خیلی جالب با شما دارم، بحث اصلگرایی، اصالت و فیک و تقلید.
من اینو ما برسیم بهش، من آره. این تیکه رو بریم جلو و در این مورد حتما من
آره آره. به خاطر همین گفتم رشته کلام حفظ بشه عالی. ادامه بدیم اون بحث موضوع... داستان رو
عالی خب؟ رنه جان، چون این خیلی الان باب جامعه شده، دل من داره میسوزه. اینی که الان من دارم میگم من نه دکترم نه مهندسم نه سخنرانم نه کارآفرینم، من هیچی نیستم. خب میخوام برسیم به اونجا که یه ذره جوانای ما باید مراقب باشن. حالا تو بحث مرغداری بودیم آقا، شروع کردیم. من 2 سال پیش حاج آقا زاره بودم، اومدم از پیش ایشون بیرون و رفتم یه مرغداری زدم و یه 7-8 ماه گذشته بود. آقا ما مرغای 2 کیلو 200 گرمی ما، دکتر ما زنگ زد آقا این مرغا گامبرو گرفتن و برسون خودتو. ما تا رسیم گله مرده همه خوابیده. ورشکستگی، من اسمش نمیذارم ورشکستگی، بهش میگم تجربه. آقا همه مرغا رو داشتن مینداختن تو لاشه. یه سمن من اون موقع داشتم، تازه بچه‌م به دنیا اومده بود و یه دنیای خاصی. و آقا من اومدم تونل کندوان رو که رد کردم، خودم خواستم بزنم تو اون دره بغل، یهو تو ذهنم اومد گفتم بابا من که نابود شدم، تموم شد. بچه‌م میومد تو جلو چشم، زندگی می آقا هیچی ندارم. آقا میگفتم خب الان چه اتفاقی برمیاد، همه چی نابود شده. بعد پول این مثلا چک این آقایونی که من کشیدم، ذرتی و سویایی و مرغداره و فلان و اینا، از کجا بیارم بدم اینا همه. ولی یه لحظه خودم کنترل کردم، اومدم رسیدم خونه و هیچ کی متوجه نشد. شب خوابیدم، صبح بلند شدم درستش میکنم.
آها
6 ماه درست شد. حالا اون اینم داستانه، اینا مثلا اینا بخوام صحبت کنم 1 ساعت بعد صحبت بکنم. درستش کردیم و آقا برگشتیم جای اول. اون یه روز با مادرم و خواهرم رفتیم یه مرکز خرید غرب تهران. آن قبلا من 15 سالگی یه رستوران زدم، 6 ماه کار کردم، اولین درآمد از فوتبالم. یه عقب گرد 10-12 ساله میکنم. آقا زدیم و ناموفق، ولی یه تجربه خوب به دست اومد. یعنی عاشق این کار بودم. آقا یه مغازه زده بود 24 متری 3 میلیون تومان پول پیش می‌خواست، ماهی 700 هزار تومان هم اجاره. آقا ما گرفتیم اونجا رو. خب پلاکارد زنگ زدم بهش رو گرفتم، فردا صبح 3 میلیون چک بهش دادم و چک رو رفت وصول. کلا من فکر کنم 3-4 تومان تو حساب من پول بود.
حس کردی که من باید این کار انجام بدم.
آره گفتم باید انجام بدم. رفتم جنسا رو دست دوم خریدم و 800 هزار تومان هم دکور زدم و همه این کارا رو کردم. رن شروع کردم. برندم زدم گادفادر رو. یه ایده خیلی خوبم بود، غذای بدون روغن تنوری. یه پسرم آشپز خیلی خوب بود، اومد کمک اون کرد و دیگه آقا صف شد درکو. 6 ماه گذشت شعبه دوم، 2 ماه بعد شعبه سوم، 4م 5م. ببینید از هیچی من با 3 میلیون تومان پدر خوبم و گادفادر رو شروع کردم. شعبه پنجم 5 تا شعبه اون پلم کرد. من یه بار تو فوتبال ضربه خورده بودم، یه بار تو مرغداری ضربه خوردم، دفعه سوم تو اوج تمام رستوران های من فولی پک. یهو بستن همه رو، لام هستم چی شده چه کاری. آقا ما رو میگی دوباره گفتم دوم سوم شکست این تجربه دیگه، تصمیم گیری در شرایط سخت. من دورش رو میشه دکتر مارکوس مرک دیگه بوده یاد سپهرم بکنیم. خدمت عرض کنم که اومدیم دوباره گفتم نه درستش کنم. شب خوابیدم، صبح بلند شدم اسم عوض کردم، گوشم گودفادر دیدم، گودفادر هم نداشته، گوشم پدر خود. اما اتفاق ما رفت
سر اسم مشکل بود.
آفرین. ما رو به این سمت بردم و آقا انگار خداوند یه نظر دوباره به من کرد. چوبه 10-20-30-40 آقا باورت نمیشه، از تو هواپیما به هواپیما دیگه نمیرسدم برم جایی افتتاح بکنم، آدم همو میفرستدم. باورت نمیشه، یعنی همینجوری یه تایمی سال 90-91 شعبه فعال من داشتم.
احبه.
سال 1390-91 ببین نفسم رو میگرم، عشق این آقا، دو تا راننده، دو تا آدم این ون اون ون هم اصلا عشق این کارهای اینجوری داشتیم، شلوغکاری و اینا. بعد اون موقع فرانچایز تو ایران کسی نه، فقط یه بوف بود. کسی نه. بعد بوفم با چه عدد وحشتناکی کارو شروع کرد، با سه تا آدم قوی. ما واقعا یه بچه جوون با 3 میلیون تومان با دو چرخه ما اومده بودیم به جنگ مثلا تانک، ولی رد شدیم ازشون دیگه. بغلشون خیلی سوسکی با دو چرخه اومدیم رد شدیم، رفتیم آقا تا اینا سرشون بالا کردن رد شدیم. بعد دیگه از سال 87 این طورا بود که اصلا من اصلا همینجوری ما پول در می آوردیم و اصلا نمی‌دونستم از کجا داره پول میاد. 70 درصد این پول رو سرمایه گذاری میکردم تو کار. آها. تبلیغ تلویزیونی، دور زمین فوتبال، رو لباس تیم فوتبال درست. آقا یعنی بعد رو بحث آموزش همه کار، حتی رفتم تو جایی که دانشگاه بزنم.
آها.
با دانشگاه علم کاربردی صحبت کردیم. آقا ببین یعنی الگو من گفتم باید بشم مکدونالد ایران شدم. یعنی چیزی هر موقع از خدا هر چیزی خواستم بهش رسیدم. یعنی ویژن بزرگی داشتم ولی استراتژی من استپ استپ بود، یعنی پله پله میومدم حرکت میکردم. این مدل ها اومدم. ببینید الان خیلی میگه آقا بابا لامصب با 3 میلیون تومان چیکار میتونیم کنیم؟ برنامه پایش رفتم. این موجی میگه بابا تو باید خلاقیت، ایده، نوآوری، پول مهم نیستش که. تو ببین باید بیای یه کار ارزش آفرینی بکنی. بیای آقا تو پوله، تو ایده رو داشته باش، پوله میاد.
خیلی اصلا پول دارن ایده ندارن، آدم کارآفرینی نیستن، دنبال افرادی هستن که پولشونو بدن به اینا کار کنن.
تموم شد. الان شما ببین ایده داشته باشی، چیزی که تو مغزته با پول نمیشه خریدش.
آفرین.
ایده تو بتونی درست سی پی ام، ایده تو به سی پی ام مالی مسیرت رو درست هدایت بکنی، ببینی از کجا به کجا میخوای برسی.
اصلا آفرین.
ببین اینا یه قاعده بزرگ شدن، قاعده بازی رو باید بلد باشی. قاعده بازی رو بلد نباشی نمیدونی. باندت باید قوی باشه، اگه باندت قوی نباشه 747 نمیتونه بلند شه. ایرباس A380 نمیتونه بلند شه. تو باندت وقتی که قوی باشه همه کار میتونی بکنی. پس ما نتیجه میگیریم ما باید باندمون رو قوی بکنیم. پس اون باندمون اینه که ما هر روز ببینیم یک نوآوری، یک الان همه میگن اسنپ خوبه، همه میگن الگو اشتباهه. اسنپ اومده یه مدلی رو درست کرد. چرا؟ تقلید خوبه.
آفر.
تقلید ولی به شرط اینکه خلاقیت کنارش
اضافه کنی، یه چیزی به اون ایده.
آفرین. بتونی یه حرکتی بیای انجام بدی. خب الان همه میگن آقا ما بریم اپلیکیشن بزنیم، یکی بیاد. دیدی آدمهایی که الان همه الان نگاه بکنی، همه میخواستن برن تا چند وقت پیش تو بورس و سکه و
دقیقا.
بابا آره. به خدا قسم میگم بابا این کار اشتباه. هر کی از من سوال میکنه بابا یعنی چی؟ اصلا بورس چیه؟ طلا چیه؟ شما وقتی که میخوای بری المپیک باید 5 سال تمرین بکنی تا بتونی بری المپیک. روز اول که نمیتونی بری المپیک، المپیک بری اصلا آخر که نمیشه هیچی، اصلا مسخرت میکنه. حکایت این کسی که الان وارد میخواد بورس بشه. خب همه یه چیزی شنیدن، فکر میکنم باید اون کار رو انجام بده. پس ما نتیجه گیری میکنیم که ما باید فکرمون قوی باشه، ایدمون قوی باشه، خلاقیت، نوآوری اینا رو داشته باشیم، عشق داشته باشیم. یه سری قاعده ها رو ما باید بلد باشیم تا بتونیم توی کارمون موفق باشیم. بعضی رو ببینید، یه توصیه میکنم، همه که نمیتونن کارآفرین باشن. ما 2% توی دنیا، 2% هم کمتر، 1% شاید بتونن کارآفرین باشن. ما باید بدونیم که یه کارمند خوبم بتونیم باشیم، یه حسابدار خوب، یه مدیر مالی خوب، یه آیتی من یا آیتی وومن خوب بشیم. آقا اصلا من یه چیزی به شما میگم، طرف میره درس میخونه، لیسانسش و فوق لیسانسش میگه میذاره تاخچه خونهشون، یه میذاره تو گاف صندوق. بابا تو برو یه کار خدماتی، یه لوله‌کش خوب شو، یه نقاش خوب شو، یه سیمکش و یه برقکار خوب شو، ولی خوب شو.
شماره یک اون حوزه باش.
آفرین. بیا یه ایده جدید، مثلا حالا برقکار، آقا یه اپلیکیشن بیا بزن نشون بده، خوشقول باش، قیمتت مشخص باشه، گارانتی بکن کارتو و کارتو تو موضع کاریت حاضر باش، تو اون حوزه‌ای که هستی حاضر باش، کار بلد باش.
دقیقاً. آره.
به خدا پول در میارن. همین الان میگن به والله قسم، اسم جلاله رو دارم قسم میکنم، قسم درستی نباید اصلا این قسم خوردن توی چیز اشتباهه. ما باید اینقدر فکرمون باز باشه که ما اصلا توی ایران، من میگم بیکاری وجود نداره،
اینقدر فرصت ریخته. یعنی ببین شما، من مطمئنم هم شما هم همه کارآفرینای دیگه هم من، اگه بگیم آقا ایده بدید برای کار و درآمد، چقدر همین الان چقدر ایده تو ذهنتونه که میشه ازش پول درآورد؟
به خدا قسم بالای 100 تا الان ایده است. من حتی یه تر
تموم شد و رفت. احساس تعلق دارید نسبت بهش؟
هر جای دنیا من برم اینجا خاک منه. اینجا زمین منه، اینجا هویت منه، من بهترین جای دنیا دارم الان زندگی میکنم، لذت میبرم، ولی هیچ جای اینجا نمیشه. به خدا قسم میرم کوچه پس کوچه های پایینشم، من بچه جنوب تهرانم، من بچه چهار شاپورم. خب میرم تو اون کوچه پس کوچه ها، میرم حال میکنم، میرم اونجا آبگوش میخورم، میرم ساندویچ کثیف میخورم، لذت میبرم، میرم قدم میزنم، حال میکنم. ما از چیز خودمون، اصل خودمون نمیتونیم خارج با آقا هر چیزی که آقا ما معذرت خب من رفتم تا یک کوچه بنبست دست دادم برگشتم به خدا خبری نبوده، هیچی نیست. آقا
خیلی الان شاید با این حرف شما مخالف باشم، بگن که آقا تو ایران نمیشه، بعد از ایران رفت. من مخالف سرسخته این قضیه ام. من میگم آقا تو تو ایران به یه جایی برس، بعد بگو آقا این سقفشه، من میخوام برم یه جای دیگه سقفش بلندتر باشه. ولی تا اقدام نکردی بگی آقا من میخوام برم، به نظر من اشتباهه. شما یه کسی که تجربه کردی، نظرتون چیه راجع به این موضوع؟ تو ایران میشه یا نمیشه؟ اصلا خارج چطوریه؟ خیلی فکر میکنه اونور گل و بلبله.
خدا رو شاهد میگیرم. اصلا ببین یه سری چیزا اونجا خوب هست، من کاری به نیست. ببین یه سری نوع سیستماتیک هست، ولی خیلی آدما خودشونو به در و دیوار میزنن بلندشن برن اونور دنیا. به خدا هیچ خبری نیست. چرا خوبه؟ برای تحصیل خوبه، شما بری مثلا یکی از دانشگاه‌های مطرح دنیا بری تحصیل بکنی، بری فکرتو باز کنی، بری یه سری کارهایی که اینجا نمیشه انجام داد بری خارج از ایران، ولی باید برگردیم آخر سر اینجا. من یه توصیه‌ای که به حالا دولت مردم میکنم، یه ذره فضا رو بازتر باید بکنن، یه ذره با این حالت نمیشه. میدونید یه اتفاقای بدی داره میفته که ببینید الان چقدر مغزهای ما توی اروپا و امریکا هستن، خیلی الان هستن، و اتفاقی که داره الان میفته، ببین اروپا، من ماها بریم اونجا میگیم آقا ایران یه چیز دیگه است. من خودم دارم میبینم، شما نگاه که ما خیلی ایرانی ها رفتن اونجا الان دارن دوباره دو سال رفتن اونجا زندگیشون نابود شده دارن برمیگردن. چه دلیله؟ باید خیلی هوشمندانه بریم اونجا بررسی کنیم. ما خاکمون اینجاست، زندگیمون اینجاست، طرف رفته الان کانادا رو دارن آباد میکنن. بابا اگه میدونی کشور خودمون یه چیز دیگه است. ولی حالا ببین این یه چیز علامت سوالیه، باید وایسیم مبارزه کنیم، باید وایسیم بسازیم، میدونیم کشورمون رو باید بسازیم. اینی که آقا بلنشیم بریم، آقا ول کنیم بریم، آقا این که دلیل درستی نمیشه که ما باید وایسیم اینجا کشورمون رو فونداسیونش رو قوی بکنیم، بشیم سطح علمیش
رو
بالا ببریم.
سهم خودت رو ادا کن.
دموکراسی رو ما باید از خودمون شروع کنیم.
دقیقاً.
از تو خانواده‌مون شروع کنیم. اول از خودمون، جامعه کوچیک میشه خانواده، و دیگه این وقتی از تو خانواده شروع کنیم، همه ما این کار رو انجام بدیم، بس داده میشه به کل کشور.
آفرین.
توجه میفرمایید؟ ما بحثمون اینه که سیستماتیک فرهنگ سازی باید بیایم بکنیم. باید بیایم این دیگه آموزشیه که باید دولت رو بحث فرهنگ سازی بیاد پیاده بکنه. حالا ما یه ذره وارد این بحث بشیم، داستان تا صبح میتونیم صحبت کنیم.
من یه سوالی دارم. خیلی از دوستان احتمالاً به شما هم گفتن که آقا اگه من ایران نبودم موفق بودم، یا اگه فلان شخص که تو خارج میگین کارآفرین موفق، اگه تو ایران بود مثلا هیچ کاره بود مثلا. خب یعنی میخوام بگن تو ایران مرگ آرزوها، مرگ رویاهاست. اما من خودم نظرم اینه که اگه تو بتونی تو همین کشوری که زبونش رو بلدی، دینش رو میشناسی، فرهنگش رو بلدی، تو این کشور به یه جای خودت رو برسونی، اصلا خودت رو تو این فضای بد به ظاهر خودت رو یه آدم موفقی کن اینجا، خودت رو خودت کار کن، فقط نمیخواد بری کار دیگه انجام، خودت رو یه آدم موفقی تبدیل کن و بعد تصمیم بگیر برای اینکه برم یا بمونم، بعد قضاوت کن که خوبه یا بده. اگه اینجا نتونه به یک جایی برسه، با اینکه خیلی چیز آشناست، حداقل الان بخوایم یه کاری انجام بدیم راحته، میتونیم صحبت کنیم، میتونیم بریم اونجا ببینیم آقا چه جوریه، مراتب اداریش چیه، فرهنگمون چه جوریه. ولی خب خارج از کشور تازه از صفر باید فرهنگ رو یاد بگیریم، زبان رو یاد بگیریم، قوانین رو یاد بگیریم. اگه کسی اینجا موفق نشه، به نظر شما میتونه خارج موفق بشه؟
من اصلا ببینید چرا میگم به هیچ عنوان، کسی که اینجا اگر موفق نشه و شک نکنه، اینقدر رقابت توی اون بر دنیا قویه، وقتی تو ایرانه که همه چی مهیا هستش تو موفق نشی، اونجا موفق. مگه اینکه شما از پایه، از بچگی بلندشی بری اونجا شروع بکنی، پای، یعنی سه تا زبون یاد بگیری، بنا رو اونجا بذاری و با اون تفکر بری بالا. اونجا اونو به شما من مثلا اونو توصیه میکنم، ولی این که ببخشید کسی که اینجا موفق نشده میخواد بره اونجا، به هیچ عنوان دیگه به خیلی درصدش خیلی ضعیفه، نمیگم به هیچ عنوان، درصدش خیلی ضعیفه، چون ما اینجا بستر فراهم هستش. شما اینجا رقابت اصلا به نظر من هنوز، یه زمانی یه سری برندها با خودشون مسابقه میدادن اول میشدن، توجه میکنی؟ الان هم نسبت ایران با اروپا و امریکا همینه، الان تو ایران خیلی بستر فراهمه، خیلی کارا میتونی بکنی،
سری میتونی بیای بالا، رو چش باشی، بتونی کار بزنی، نشون بدی، بگی منم هستم.
ولی تو دنیا الان قولهایی هستن که تو نمیتونی بیای با اونو مبارزه بکنی. ایران به نظر خب ببین، همین یه توصیه که من بحث خدماتو به شما من توصیه میکنم به جوونا، اینی که ببین شما مثلا این همین حرکت کوچیکو بیا انجام بدن، اینو بس بده، از استراتژی دیگه پله پله باید باشه دیگه. شما پله اول بیا، دوم، سوم، چهارم، قرار نیست که همه ما، ببخشید، تعداد مدیرای ما بیشتر از کارمندای ماست. خب الان ما باید بیایم ببینیم آقا کارگری بکنیم، خودمون ببخشید دست به آچار بشیم، بیایم تو همه کارو بیایم انجام بدیم.
الان چقدر کارگر خوب کمه یا زیاده؟ خوب، عالی،
به نظرم نیست.
نیست
چرا؟ چون آموزش نبوده دیگه، همون در دست، همه دوستان مدیر
باشن، یعنی نیازه هست. اصلا تو کارگر خوب باشی میتونی درآمد بالا بگیری.
به خدا قسم الان یه گروهی بیا شما درست بکن، 10 نفر، آموزششون بده، کمتر حرف بزنن، بیشتر صحبت کنن،
فقط متحد باشن، زمانشناس
باشن، مشتری رو بدونن چیزی باش برخورد بکنن، تایمینگشون هم براش مهمه، پولشو بگیره. آقا یه نفر بیاد به من سرویس خوب بده، من حاضرم دو برابر بهش پول بدم.
دقیقاً.
من همیشه میگم آقا من اگر راننده بودم یا گارسون بودم میدونستم چیکار باید بکنم، 3 برابر راننده‌های الان پول در می‌آوردم. می‌دونی چیکار می‌کردم؟ ماشینم همیشه برق می‌زد، می‌شستم، برق می‌زد، کتاب می‌ذاشتم توش، روزنامه می‌ذاشتم، قهوه میذاشتم، چای میذاشتم،
موزیک دلخواه
نه اجازه میگرفتم، کمتر صحبت میکردم، میگفتم موزیک گوش میکنی، رادیو گوش میکنی، چی، ازشون سوال میکردم بدون اجازه. بعد میدونی انقدر بهش سرویس میدادم، محبت میکردم، که آقا دیگه داستان نمیشستم، آقا من دکتر بودم، الان ورشکسته شدم، آدم راننده شدم، آقا من الان با افتخار الان شما رو همراهی میکنم تا محل، آقا مثال میگم جایی که الان هستی، به خدا اگر 10,000 تومان کرایه‌اش باشه حاضر 20,000 تومان بده.
دقیقاً، دوست داره شما رو بیشتر ببینه.
اصلاً هم ندم تشکر میکنی، شماره‌ت هم برمی‌داره دوباره بهت زنگ میزنه.
دقیقاً.
یه مشتری میره برات 5 تا مشتری میاره. شما یک هزینه میکنی، یک مشتری به دست میاری. 5 هزینه میکنی، یه مشتری نگه میداری. 9 هزینه میکنی، اون مشتری ناراضیه رو برمیگردونی. حالا شما یک کار میکنی، 5 تا مشتری برات میاد. چه اتفاقی برات میفته؟ ما حالا من اگه گارسون بودم تیپ میزدن اوکلان، بوی خوب، خوشتی، برخورد خوب، ببخشید خانواده رو میرسم کجا بشینم، دختر پسر رو میرسم کجا بشینم، مذهبی رو میرسم کجا بشینم، اینا رو میدونست، انقدر بهشونم مهربونی میکنم، داشت میدارم از رستوران میرفتم منو پیدا نمیکنن، سوال میکنن فلانی کجاست، میدونن دنبال من میتیم، میدونن 50 تومن توشی ببه، شبی 500 تومن تیپ میگیرم، من میشه ماهی 15 میلیون تومان، حالا حقوق من چقدر؟ 2 میلیون تومان.
یه نکته خیلی مهم که من دقت کردم، خیلی گارسونای کمی رعایت میکنن، اسم و فامیل مشتری رو بلد باشی. یعنی اگه فامیل مشتری
اسم کوچیک،
آقا سلام، آقای فخار سلام،
یه نمونه،
آقا شهرام سلام،
یه نمونه بارز اینا که بحث حالا نتورکینگ پیاده کردن، سوپرمارکت‌های دریانی بود.
آها.
هر کی وارد این فروشگاه میشه، حالا به این نکته رسیدی، 3 تا لقب بهش میدن، دکتر، مهندس، حاج آقا. به خانوم هم یه خانوم اول آخر اسمشون میذارن، حاج خانوم و یا مثلا خانوم مهندس، خانوم دکتر. خب از در وارد میشه، مثلا من خودم دارم میام، به آی مهندس یوروم نیاسی، خیلی خوش اومدین جانم، حالا انگار تو رو 10 ساله میشناسه.
دقیقاً.
میری تو پسر آی مهندس ببین چی میخوان، آقا میگه آقا مثلا میای تو گوش کن اینجا رو، فروش، بحثمون فروشه.
دقیقاً.
میای میگه آقا ببخشید من یه روب میخوام، آی مهندس آتا دارم، 1.1 دارم، چین چین دارم، اما یه روب دارم یخ چیده جان چی؟ آقا روب رو میذاری توی نایلون، آقا آبلیمو میخوام، عدس میخوام، حالا هر چیزی میذاری، تشکر پسر بوده بذار ماشین آقای مهندس. آقای مهندس قابلی اختی آقا علیرضا ماسیس من ترک نیستم ولی دیزاین ترکیه. آقا سری میذاره تو ماشین و مخلصم یه جوری میری که آقا میگه آقا دمش گرم اصلا نمیبینی فاکتور تو نگاه نمیکنی میری آره. میری تو خونه در رو باز میکنی و نایلان رو باز میکنی روپ دریان دشت مال کارخونه خودشونه آب لیمو دریان دشت همه مال کارخونه خودشونه. ببین فروشو که اون مرحله نهایی کارو داره پس ببین چه اتفاقی داره میفته. اینا نمونه بارز مشتری مداریه
میبینی
یه نفر رأس داره سه نفر زیر مجموعهش اون سه نفر پنج نفر زیر ببین این شبکه بعد ببین
امینو. یعنی علم اول تجربه رو کسب کرده فهمیده چی میخواد بعد علم رو قاطیش کرده.
من به همه دوستان پیشنهاد میکنم به جای اینکه الان مستقیم بیان برن سر کلاس میشینن اول برن هر چیزی که عاشقشن برن کار لمس بکنن توش بعد بیان دوره های کوتاه مدت علمی رو برن ببینن که اون بحث آموزش هست برن که وقتی ببین برن شلاقه رو بخورن بعد بیان علمو بزنن باش قاطی کنن 20-80-20 رو رعایت بکنن 80% تجربه 20% بحث علمی و من توصیه میکنم بحث آموزشی شو که برن جلو ولی اینکه بخشینن 4 سال 6 سال 10 سال درس بخونن و اون درس نتیجه نگیرن به هیچ شما توصیه نمیکنم.
یکی از دلایلی هم که خیلی‌ها میرن سراغ MBA و DBA که من مخالفشم حالا با صحبتایی که داشتین فکر کنم شما زیاد موافقش نباشین خیلی‌ها فکر میکنن اینا آدم موفق میکنه گرفتن مدرک MBA آدم موفق میکنه.
آقا شما تا ببینید مدرک MBA چی هست DBA چی هست حالا شما یه دنبال مثلا ما 50% آدمایی که الان دکترا دارن همه فیکن میدون انقلاب دکتراشونو گرفت طرف دیپلم نداره میگه آقا شبونه میشه دکتر فلانی بابا تو رو قرآن بس کنه همینه که جامعهمون این میشه نباید این اتفاق بابا ما باید اینجامون قوی باشه بتونید دو تا من همین الان تا فردا صبح باهات میتونم صحبت تخصصی و علمی بکنم میتونم دردا رو بریزم روی این میز که خیلی هم تجربه نکرد حالا شاید توی این سری مسائل علمی هنوز عقب باشم شاید از خیلی از جوونا عقب‌تر باشم ولی یه چیزایی دارم هر روز دارم خودم رو به روز میکنم الان دارم میشم زبان میخونم اسپانیاییمو دارم کامل دلیل آقا یکی از نقاط ضعف من نداشتن ندونستن زبان بوده من اگه تو سن 15 سالگی زبانم فول حالا بچهای من 3 تا زبان 4 تا زبان دارن یاد میگیرن بهشون مثلا من کاری ندارم و بهشون گفتم که بابا برو 4 تا اصلا من دیپلمت معددت بشه 10 12 15 اصلا برام مهم نیست اصلا مهم نیست تو بابا دیپلمه یه دیپلمه
آره
بعد دیپلم تو باید خودت نشو عاشق چه کاری هستی 3 تا زبان 4 تا زبان بلد باشی بتونی برخورد بکنی بتونی یه 2 تا ورزش خوب بکنی یه آلت موسیقی رو بلد باشی یه چی بعد دیگه اون مغزت وقتی که شد تو داری زبان بلدی همه چیزا که صحبت میکنه علمت قوی میشه زبایات خوبه موسیقی رو برای عشق اون خلاقیتات رو میاد ورزش رو میاد اکسیژن به مغزت میرسه اینا خود راه زندگیت بهت نشون میده
دقیقاً
دیگه احتیاج نیستش که دنباله ببخشید بعد پول خودش میاد
پس موافقین که موافقین که پوله تو مسیر علاقمندیه
عشق 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 و بغلش کن باش حرکت کن
میگن آقا پول تو بورس الان پول تو ملک الان پول تو ارزه پس شما موافقی اینا همش حرف عامه
ببین هر موقع همه هر کاریو کردن شما نکن و هر موقع همه هر کاریو نکردن شما بکنید ببین خیلی حرفه ها
چرا این حرفو میزنین چون توی لایو هم گفتین خیلی‌ها گفتن که آقا الان مثلا همه میرن توی بورس سود کردن
چه اتفاقی براشون افتاد الان هر دو تایمون نشستیم تو اون تایمی که همه میرفتن تو همه و داغون شدن یه مقطعی ببین توی اونجایی که تو همه دارن میبینی داره سود میکنه طرف 2 سال قبل سرمایه گذاریش کرده تو تازه این لمس میکنی اونجا که تو بکنی ضرره ببین من میگم خلاف جهت آب حرکت کن اون کسی که اونجا سود کرده
خیلی قبلتر بوده اونجا
تموم شد
آماده اون حرکت بوده آماده اون جهشه بوده
آفرین باید تو از قبل یه سختی هایی رو بکشی فکرت باز باشه یا یه کاری انجام داداش من برگشت گفت شهرام تو این 6 ماه تو خیلی خوب سود کردی ها. گفتم که خب، گفت خدا برات خواست. گفتم که بله 100%. ولی یه بکراندی من داشتم، فکر میکردم شما دقیقا در زمانی که ما با شما لایف داشتیم گفتم نباید کسی بیاد وارد بورس بشه. دو ماه بعد چه اتفاقی بود؟
ریزش شدید.
الان آقا ما ارز و دلار و این سکه و اینا به نظر من آدم تو کار خودش سرمایه گذاری کنه، رو خودش سرمایه گذاری کنه بهتر. آقا این میشه دلالی، ما دلال نمیخوایم آخه. درسته کشور ما رو دلالی میره جلو، رو ببخشید تمام کالاهای مصرفی ما همه شده کالاهای سرمایه‌ای، ماشین، خونه. توی اروپا ماشین سرمایه‌ای نیستش که، مصرفیه.
مثلا توصیه میکنن نخرید ماشین صفر.
آفرین. یا مثلا نه، بحث توصیهش نیست، بحث اینه که ببین شما وقتی ماشین میخریم یه کالای مصرفیه برای من، وقتی خونه میخری یه کالای مصرفیه. شما رو خونه که سرمایه گذاری 20% وام چیزه پول میذاری، 80% وام تق و تق داری پولش، مهم نیستش.
آره.
هی خونه عوض نمیکنی که اونجا، چون این باید مالیات بدی و فلان. یه خونه میگی اینجا یه طرف 20 تا خونه داره، 30 تا خونه داره، میره ماشین میخره سرمایه گذاری میکنه، داد بعد یهو ورشکست میشه، میره آقا ماشین میاد آی بابا نکو حقته، هر بلایی سرت بیاد حقته.
ولی تنها جایی که من دیدم سرمایه‌ها برنگشته کسب و کاره. یعنی شما درست همین الان گفتی که آقا 5 تا شعبهمو پلمپ کردن، اما انگار سرمایه‌ات یه جا ذخیره شده بود، گفت آقا ادامه بده بهت میدم.
بله.
بعد کسب و کار رو انداختی، بزرگ بزرگ بزرگتر شد. بازم اگه الان همین الان همه سرمایه همه کسب و کارات بخوابه، شما باز همین الان شروع کنی چند وقته به همین جایگاه میرسی.
با حجبر یزدانی خدا بیامرز میگن که میگه که حجبر یزدانی خیلی الان به سن شما نمیخوره، برج بانک خیلی ملک داشتش، بچه شهمیرزاد بود. حالا من کاری به سیاسی بودنش اینا نمیدونم، کاری ندارم. ایشون تمام مالش رو میگیرن میره استرالیا، اونجا میشه یه دامدار و دامپرور بزرگ. میاد میره تو کاستاریکا میشه مشاور رئیس جمهور. سال 89شون فوت میکنه، قبلش یه خبرنگار میگه حاضری تمام مالتو بگیریم دوباره برگردی ایران؟ میگه آره. میگه خب این همه پول داری چی میشه؟ میگه دوباره 6 ماه بعد میشم حجبر یزدانی. میگه چی جوری؟ میگه من یه چیزی دارم با پول نمیشه خریدش اینجا.
پس از ذهن، از فکر شروع میشه.
ببین شما وقتی فکر داشته باشی میتونی از همه چی پول بسازی.
آفرین. دقیقاً.
خدا هیچ چیز عجیب غریبی نیست. شما یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار یه کاری کردی موفق نشدی، میگی بابا من اصلا تالم خراب. بابا تالت خراب نیستش که. تلاش تو بکن یه بار بگیره کارت، دفعه ششم، دفعه هفتم بگیره همه رو کاور میکنه. گفتم فوتبال بازی کردم، نمیدونم فلان کارو کردم، مرغداری، سینما، فلان، هر ورشی همین یوهو یه چی تق همه رو کاور کرد. به کجا ما میرسیم بابا؟ نه بابا، ما تو زندگیمون 3 تا چراغ داریم، این چراغا رو به موقع باید استفاده کنیم. هر کدوم استفاده نکنیم میسوزه. من دوبار از چراغام به درستی استفاده کردم، یه چراغ دیگه دارم. خب اون چراغ الان میدونم کی استفاده کنم. این چراغ سوم اون خیلی چراغه.
آها. ببین کی دیگه گفتن. آس حکمه.
شی خیلی چراغه. الان ببینید من دارم لذت میبرم. الان کار من چی شده؟ لذت بردن، زندگی کردن. الان مفهوم زندگی رو تازه فهمیدم. الان شما نگاه کن تو صورت من نگاه کنی میفهمی یعنی چی. کسی که هزار اتفاق براش افتاد نمیتونم برات. بله آدم که آب بازی میکنه نمیتونه خیس نشه.
آفرین. دقیقاً.
باید خیس هم بشی، مبارزه هم بکنی. بعضی موقعا تا پای زندانش هم باید بری. اشکال تا پای مرگش هم باید بری. نداره. اینا همهش تجربه است، سرمایه گذاریه. خب اینا رو باید تجربه کسب کنیم. بهش نمیگیم آقا ورشکستگی و شکست. تجربه اندوزیه و اگر تکرار بکنی دوباره میشه حماقت. توجه میفهمین؟ اینه داستان.
یعنی اگه شکست میخوری ببین دلیلش چی بوده، یه بار حلش کن برو جلو. اگه اونو حل نکنی هی شکست میخوری. من دیدم آدمایی میان میگن که آقا من 2 تا بیزنس را انداختم همش فیل شد، شکست خورد. چرا میگی تو ایران نمیشه؟ میگم آقا اگه دفعه اول فیل شد چی یاد گرفتی از دفعه اول؟ اگه دفعه اول فیل شد چه تجربه به دست آوردی که تو بیزینس دومت استفاده کردی؟ تو بیزینس سوم چرا استفاده نکردی اونا رو؟
بله.
همه اینا تلمبار میشه روی هم، یک جا جوابش رو میگیری. هیچ کس قول نداده تو اولین اقدامت بهت بگن که کاپ طلا رو بدم میگم موفق شدی.
اصلا به هیچ عنوان این چنین اتفاقی
به هیچ کس وعده ندادن. شما هم اگه میگی من رفتم اون اول مغازه رو گرفتم، مطمئنم نمیدونستی که میگیره نمیگیره، ولی یه چیزی در وجودت میگفت که آقا این مسیر رو باید بری، این راه راه درسته، حرکت کن، حتی اگه الان نمیدونی چه جوری بهت گفته میشه تو طول مسیر. شما میدونستی از همون اول چه اتفاقی قراره بیفته برای؟
نه آقا، اصلا شما ببینید هر کی بدونه که آقا چه اتفاقی براش میفته که همه چی رو پیش بینی میکنه، که قشنگیش اینه که تصمیم گیری در شرایط سخت و بلد باشی، مشکلات و مبا مهندسی معکوس بکنی و به هدفت اعتقاد داشته باشی و نترسی، خسته نشی، مبارزه کنی توی کارت. این اتفاق ممارست رو داشته باشی، شک نکن برنده میشی.
بسیار عالی. مرسی جناب فخار. من میدونم که کار زیاد دارید و امروز هم افتخار اینو دادید که در مجمع ما باشید، توی یکی از پادکستای ما.
یه چیزی یادت
در خصوص بخش اصالت و فیک بودن میخواستم صحبت کنم، اگه موافقید ادامه بدید.
بریم. خیلی خوب. چیزی اوکی، من یه 10 دقیقه که جمعش میکنم.
حل. من که اوکی هم.
اصلا 2-3 دقیقه جمعش میکنم.
چون یکی از مباحثی بود که شما دیدم خیلی روش تاکید داشتید که این بحث جا بیفته و بحثی هستش که ندیدم کسی سراغش بره و این بحثو باز کنه. بحث این که آقا اصالت چیه؟ تقلبی یا فیکی بودن، فیک بودن چیه؟ بعضی انسان‌ها هم میتونن تقلبی باشن و فیک باشن. بعضی افراد ولی اصالت دارن. اینو خودتون اگه توضیحاتش رو بدین که چی شد اصلا رفتین دنبال این موضوع و چی میخواید به مخاطباتون منتقل کنید.
من دنبال این موضوع من نرفتم، این موضوع اومد سراغ من. یه روز نشسته بودم، من یه سری آدم‌ها رو دیدم که دیدم اشکال نداره آدم پیشرفت بکنه. من منکری که مثلا از کارگری موفق میشه، من خیلی خوشحال میشم. یعنی یکی از صفر میرسه به همه چیز، یکی از پایین میرسه به بالا، پله پله میادش جلو. یکی اصلا بی سواده میره دیپلم میگیره، بعد میره دانشگاه درس میخونه، بعد آدم لذت میبره. اینا رو به عنوان انسان موفق آدم میتونه معرفی کنه. ولی یهو میبینی یه نفر یه شبه میشه دکتر، یهو میبینی یه نفر میشه مثلا 10 روزه میشه سخنران انگیزشی، یهو یه نفر توی اینستاگرام ببین واقعی که نیستش که. من تو ببین مثلا بعضی جاها من رفتم سخنرانی کردم، بعدش اومدم گفتم من معذرت میخوام چرا من رفتم اونجا. خب بحث من این هستش که من میگم که ما باید همیشه اصل و نسب خودمون رو باید حفظ بکنیم، گذشته خودمون رو نگاه بکنیم. به دوستان توصیه میکنم توی اینستاگرام و شبکه‌های مجازی آدم و اصل، یعنی سره را ناسره تشخیص بدن.
چطوری میتونم بفهمم؟
ببین یه ذره تحقیق کنن، یه ذره ببین کسایی که شما رو یک شبه میخوان میلیاردر کنن، شک نکن کلاهبرداری بیش نیستن.
دقیقاً.
اگه اون میتونست شما رو یک شبه میلیاردر کنه، خودش رو میلیاردر میکرد. آقا کاری نداره که آدمایی که میان هی دارن خیلی صحبت ها رو میکنن، بیا مجانی یه کاری براتون انجام بدن. آقا بیان یه دوره‌های آموزشی مجانی بذارن، پول نگیرن. آره. خدا رو شاهد میگم من تا حالا یک ریال در مورد آموزش پول نگرفتم. چرا؟ من یه وظیفه‌ای دارم که آقا به جوونا بیام این اطلاعات ناقص خودم انتقال بدم. اینجاست که یعنی ببینید گول ظاهر آدم‌ها رو، گول حرفاشون رو. آقا طرف میگه آقا من اینجوری 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 بودم. مثال، حالا نمیخوام مثالای خاص بزنم، طرف میشینه روی ماشین عجیب غریب، میره توی یه ویلای آنچن. آبا تو میدونی اون ویلا مال این هستش یا نه؟
دقیقاً.
میدونی اون خونه مال این هستش یا نه؟ میدونی که اون ماشین رنت نیست یا قسطی؟ نه بابا، ما باید اینو مثلا میخوام اون جوونای چیزی بگم
تنها چیزی که داره همین اینستاگرامی که داره تو رو میبینه.
کل زندگیش از 2 میلیون تومان 5 میلیون تومان 10 میلیون میره قرض میکنه، کار میکنه، مامانش، پدرش، مادرش، خواهرش
یه شبه پولدار میشه،
میگیره میگیره. آقا میرن تو این، بابا به خدا این خبرها نیست. مگه ما زمانی که ما بودیم اینستاگرام بوده؟ بیایم تلاش بکنیم، بیایم کار، به خدا بریم سینه کار بکنیم. دوره‌های کوتاه مدت موجه.
دقیقاً.
ببین من منکر حالا آموزش نیستم، یه سری الکی حجم کاذب. آقا دیدی که یه سری میام میگن آقا ای فلان کنیم، ای اینجوری میشه، امشب این کارو کنیم، ای بریزی آقا یوش شوره، نمیدونم چی میگیریم و شبونه یو بابا
فردا خالی میگی آقا چی شد
دیروز؟ اوکی بودن حالا مثلا مثال میگم تو این مثلا تظاهراتی که ایجاد میشه میریزن و میگیرن و میزنن و آتیش میزنن اینا، فردا میگیرنش رو میگه عجب غلطی کردن چه اینجوری شد. مثال میگم و بابا ایزن ما مغزمون رو کار بندازیم، بیایم یه حرکتی رو انجام بدیم، بیایم فکر بکنیم. خب الکی اولا آدم ها رو گنده نکنیم. اینستاگرام خوبه ولی واقعی نیست. من چطور دوست دارم رنه دوست واقعا تای قلبم، چون میبینم حرفایی که شیکی
دوست دارن شما،
شاید اللحاظ مالی یه چیز عجیب غریبی نباشی، ولی داری رو بحث آموزش جوونا داری که فیدبک خوبی ازت گرفتم. من از مسائل شخصی شما هیچ خبری ندارم، اولین بار من شما رو نزدیک دارم میدونم چون از توی اینستاگرام من شما، ولی الان اومدم اینجا تو دیگه الان دیگه میدونم چی هستی. خب اینش برای من ارزشمنده که یک جوون خوب ایرانی با این تفکر و با این کیفیت، نمیگم کمیت، با این کیفیت داره شیکیش. یه دقیقه گوش کن، هر چقدر قوی تر باشی ماشینتو نشون نمیدی، تو اصلا پیاده برو این برو، اینت قوی باشه
دقیقا.
وقتی که میری یه جا میشینی چیزی که تو مغزته، دهانت رو که باز میکنی، کلامی که داره استخراج ازش میشه به کلامت منعقد میشه، اون باید پر باشه. من ماشین آنچنانی دارم، من خونه آنچنانی دارم، آقا اینا دلیل بر اگه اینجوری باشه که خیلی آدما هستن که خیلی از اینا بیشتر دارن ولی شخصیت ندارن، زندگی ندارن، خونواده ندارن، عشق ندارن، اصلا زندگی نمیدونن چی، زندگی نمی کنن.
آفرین.
پس زندگی کنیم با عشق، رو کیفیتمون کار کنیم و رو اینه که هر روز به روز اطلاعات علمی و به روز حرکت بکنیم و آپگرید بکنیم، آپدیت بکنیم و خودمون رو رونق بدیم از لحاظ فکری، ذهنی و علمی و یه کار خوب بتونیم انجام بدیم برای کشورمون. این خیلی مهمه.
ارزش آفرین باشیم.
این کلمه ارزش آفرینی خیلی قشنگه، یعنی به دل من میشینه، یعنی واقعا ارزش آفرینی بکنیم به جای دکتر و مهندس. بابا دکتر تو مطبه
تموم شد، پر شده الان دکتر.
خواهشی که از دوستان میکنم این کلمه دکتر و مهندس زیاد جدی نگیرن، توجه میکنی؟ خیلی ببین الان آدمای من میشناسن اصلا اینستاگرام ندارن، اینقدر پرن، اصلا وقت اینستاگرامو ندارن، توجه میفهمه؟ وقت اینو نداره که از ماشین 10 تا ماشین تاپ دنیا رو اصلا نمیدونم در موردش صحبت بکنم. این تفاوت رد میشه، به جای اینکه بیام فیلم از ماشینم بگیرم، توی ماشینو بگیریم، ایکس بگیریم، آقا اینا که شخصیت نمیاره که. شخصیت چیز دیگه‌ای که تو بتونی ارزش آفرینی بکنی. کلمه خیلی قشنگه که من خیلی برادران سیاری که گروه ماهانه دارن همیشه این کلمه رو عنوان میکنن به عنوان آدمایی که واقعا نتورکینگشون قویه، دوستشون دارن و رو بحث آموزش دارن کار میکنن. کسایی که برای آموزش دارن زحمت میکشن لذت میبرن. تو هم الان من حس میکنم برای آموزش داری زحمت میکشی، میدونی؟ رو بحث پرسونال برندینگت هم داری کار میکنی، اسمت قشنگه، رنه سینایی، روش کار کن، توجه میکنی؟ به جای برند رو بحث پرسونال برند شخصی کار کن، شک نکن موفق میشی.
مرسی از لطف شما. من تقریبا سوالاتی که آماده کرده بودم رو همشو پرسیدم و خیلی بیش از اون سوالات رفتیم و چیزای جالبی رو توی این پادکست برای اولین بار شنیدم خودم شخصا از شما و فکر میکنم خیلی پادکست مفیدی رو ضبط کردیم. اگه نکته ای رو حس میکنید که توی این پادکست جاش خالیه و باید بگیم رو هم میتونیم اضافه کنیم.
بکنم همه چیز رو من تقریبا اشاره کردم، چون ببینید این ما باید کلیگویی میکردیم دیگه امروز و باید کلیگویی ها رو باید بتونیم امروز اگه بچه ها یه چیز خوب از این پادکستی که شما ایجاد کردین یاد بگیرن، برای من روز قشنگیه. و این انرژی اون پژواکی که به من بعدها به خانواده من به خود من میرسه و ما رو هپی میکنه و خوشحال میشیم،
خیرش میرسه به ما
100%. یعنی من حس خوبی دارم از این اتفاقایی که داره میفته و به دوستان توصیه میکنم که زیاد دنبال حالا یه سری اتفاقای مثلا مثل بورس و طلا و سکه و نمیدونم اینجور چیزا.
موفقیت یک شبه.
آفرین، بیان دنبال یک ارزش آفرین، دنبال یک کار جدید و دنبال خلاقیت و نوآوری جدیدی باشن. همین چیزایی که مثلا من اون بانک کار خدماتی، کارهایی که واقعا میتونن موفق بشن، این کارا رو پیاده بکنن و شک نکن آقا موفق میشن. من بهشون قول میدم تو کار تولید اگر بتونن وارد بشن، کسایی که سرمایه دارن این کارخونه های تولیدی که خابیده است، مثلا تعطیل یا نیمه تعطیل هستش، برن دوباره احیا بکنن. شک نکن تو این بحث اتفاقای خوبی داره میفته. کشور ما الان بحثشون درسته تحریم و برای ما خیلی سخت گرفته، من دارم میبینم که مثلا تو بحث نساجی ما داریم موفق میشیم، تو یه سری جاها داریم تولیداتمون داره قوی تر میشه، دیگه وابسته نیستیم، ایناش داره قشنگ میشه. یعنی ما بیایم مثلا تکنولوژی رو وارد کشور بکنیم و اون تکنولوژی اینجا تولید بکنیم، هم کارآفرینی میشه، هم اون تکنولوژی به روز و
استقلال رو میتونیم.
دنبال دولت هم نباشیم، دولت آقا کار کمک کرد نکردم، و خودمون باید، ما باید دولت رو بسازیم نه دولت ما رو بسازه و ازش چیزی نخواهیم. به جایی هم که هر روز لعنت به دنیا و همه چیز بفرستیم، بیایم کار بکنیم، تلاش بکنیم، به جای لعنت فرستادن تلاش بکنیم و شک نکن نتیجهش رو میبینیم.
بسیار عالی، مرسی از شما جان فخار عزیز، فوق‌العاده بود امروز، براتون آرزو بهترین ها رو میکنم و دوست دارم اگه بازم فرصت داشتید مهمون ما باشید در پادکست‌های آینده.
مرسی عزیزم،
تشکر میکنم از شما. اگه صحبت پایانی هست من خداحافظی میکنم از سمت من.
منم تشکر میکنم از شما و عزیزان، هم چه شنوندگان چه بینندگان عزیز، که به حالا این دقایق که خدمتشون بودیم انشالله ما مفید باشه و بتونه در بیزینسشون و در زندگیشون یک تأثیر مثبتی رو داشته باشه و این تأثیر مثبت برگرده به خود بنده و خانواده‌ام و این انرژی مثبت رو ما ازشون کسب بکنیم.
حتما که همینطوره. مرسی از شما، تا پادکست بعدی، خدا نگهدارتون باشه.